قوه قضاییه جمهوری اسلامی در کمتر از 3 هفته حکم متهمان پرونده نارنجستان را صادر کرد، در حالی که با گذشت 1 سال از کشته شدن مهسا امینی هنوز کسی تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته، پرونده قضایی هم تشکیل نشده. ابراهیم رئیسی با اسدالله اسدی، فردی که متهم به دست داشتن در بمبگذاری علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق است، در منزل او دیدار کرد. و گزارش ها از تشدید روند اخراج دانشجویان از ترکیه حکایت دارد. ترکیه گفته قوانین تمدید اقامت نیز در این کشور بسیار سخت‌تر شده. همه اینها رو در 24 دقیقه آینده خواهید شنید اگر ما رو همراهی کنید. ابراهیم رئیسی جمعه شب به منزل اسدالله اسدی رفت تا با او که پیش از این در دادگاهی در بلژیک به 20 سال زندان محکوم شده بود دیدار کند. آقای اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین اتریش بود و 3 سال پیش در آلمان به اتهام دست داشتن در عملیات بمبگذاری علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت شد. در خرداد ماه امسال ایران و بلژیک با پادرمیانی عمان 2 زندانی را مبادله کردند. در این توافق اولیویه فاندکاستیل با اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی مبادله شد. در همین زمینه گفتگویی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و درباره پیام دیدار ابراهیم رئیسی با اسدالله اسدی از او پرسیدم.
دیدم رسانه‌های نزدیک به حکومت تقریبا یه روایت مشترک دارن، بعضیشون تیترهای حتی مشترک، اینکه دکتر رئیسی با دیپلمات سرافراز کشورمان اسدالله اسدی دیدار کرد. انگار دوره آخر زمان شده. میدونید ابراهیم رئیسی دکتر نیست، 6 کلاس درس خونده، و اسدالله اسدی هم یک دیپلمات سرافراز نیست، یک تروریست بود به معنای واقعی و کلاسیک کلمه. شما با یک گفتمان تحریف شده مواجهید، با یک دستگاه ذهنی، با یک ایدئولوژی، با یک نوع نگاهی که همه چیز رو داره تحریف میکنه در خدمت یک ایدئولوژی. یعنی که یه روحانی که 6 کلاس درس خونده رو میگه دکتر، کسی که کارش ترور هست، مأمور دستگاه اطلاعاتی بوده، تروریست، بخواست آدم بکشه، اسم میذاره اسمش دیپلمات سرافراز، و با افتخار این رو پخش میکنه، پروپاگاندا میکنه، انگار که عید حقیقت رو داره میگه. راستش بخواد دیدار ابراهیم رئیسی با اسدالله اسدی نوعی بیعت حکومت با ترور هست. این دیدار بیشتر از اون زاویه معنا پیدا میکنه که آقای رئیسی یکی از اعضای اون هیئت 4 نفره مرگ هست که در اعدامهای دهه 60، مشخصا اعدامهای سازمان مجاهدین خلق که در ایران به منافقین معروفه، دست داشت. و خب آقای اسدالله اسدی هم پروژه بزرگی رو اجرا میکرد به مرکزیت حکومت که قرار بود گردهمایی همین سازمان سیاسی رو منفجر بکنه. برای من انگار یک نوع بیعت با ترور شما میبینید بین کسی که دهه 60 کشتار کرده با کسی که در دوران معاصر میخواسته کشتار بکنه. یه چیز دیگه هم وجود داره، حکومتی که انگار با تمام توانش سعی میکنه از ریزش نیرو جلوگیری بکنه، به همین خاطر هر نیرویی ولو بدنام ولو در حد اسدالله اسدی رو سعی میکنه در هیته خودش نگه داره و باش پوز بده.
آقای مهدوی آزاد، تا جایی که ما میدونیم به هر حال مبنای مبادله زندانیان این بود که قرار بود آقای اسدی ادامه اون زمان محکومیتش رو در زندان بگذرونه، یعنی میاد ایران و بعد ادامهش رو در ایران در زندان میگذرونه، ولی الان میبینیم که ایشون در منزل حضور دارند و ابراهیم رئیسی میره شخصا در منزل او با او دیدار میکنه. این چطور هست به نظر شما؟
درست میگید. موقعی که خرداد ما آقای اسدالله اسدی آزاد شد، مقامات هر دو کشور اعلام کردن که مبنای این تبادل زندانی عهدنامه‌ای بوده که بین دو کشور امضا شده، در مجلس دو کشور هم تصویب شد. این عهدنامه خیلی روشن میگه زندانیانی که به کشور مطبوع خودشون برمیگردن باید دوره محکومیتشون رو در کشور خودشون سپری کنن. یعنی منطقا آقای اسدالله اسدی باید الان در زندان میبود. منتها بحث کردن در مورد مبانی حقوقی کار واقعا ساده لوحانه است. مگه ما بخواد خودمون سر کار بذاریم؟ همه دنیا، از جمله مقامات بلژیک، مقامات جمهوری اسلامی، مخاطبان شما، همه میدونن داستان چی بود. داستان این بود که یکی از تروریست‌ها رو آزاد کردن که چند شهروند غربی که در ایران گروگان گرفته شده بود عمدتاً توسط سپاه، اونها رو بتونن آزاد بکنن. متو روی کرده حکومت شما میبینید تقریبا یک ساله. ببینید انیس نقاش در ترور بختیار دست داشت، تحت تعقیب بین المللی بود، یکی از همکاران کارلوس شغال بود، خیلی تروریست بدنامی بود. بعد از اون ماجرا حمله کرد اومد ایران و تا لحظه مرگش هم در ایران بود و بعدم چنان واسش تشییع جنازه برگزار کردن که انگار یک قهرمان ملی مثلا لبنانی مرده. علی وکیلی را دوباره همین اتفاق هست. او سال 88 که آزاد شد شما دوباره میبینید با اینکه یک تروریست خیلی خیلی کلاسیک بدنام، میبینید برای او مراسم بزرگداشت میگیرم. در مورد کاظم دارابی هم دوباره همین اتفاق افتاد. سال 86 بعد از 15 سال آزاد شد. تروریست های عامل ترور بختیار و ترور میکنوس. منظورم این هست که در ترورهای بین المللی در مواردی که حکومت مامورانش گیر افتادن با تمام توانش سعی کرده اونها رو بیرون بکشه و بعد هم سعی کرده اونها رو بزرگ جلوه بده، از اونها حمایت بکنه. دلیلش خیلی روشنه، اینکه مانع ریزش نیرو بشه. عرض میکنم این نه فقط بیعت با تروریست، بلکه یک تلاش جهد یک حکومت ایدئولوژیک هست برای اینکه به هواداران خودش این پیام رو بفرسته که اگر شما به خاطر ما خواستید کسی رو بکشید و بعد گرفتار شدید، بدونید که ما شما رو رها نخواهیم کرد و از شما تا جایی که ممکن هست حفاظت میکنیم.
آیا پاسخگو نباید باشه جمهوری اسلامی در مقابل این شهروندی که به هر حال مبادله کرده با شهروند دیگری که اولیویه فاند کاسیل بود؟ اینکه اگر در اون توافق نامه قرار بوده ایشون بره زندان و الان این اتفاق نیفتاده، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پاسخگو نباید باشن به نهادهای حقوق بشری یا خود بلژیک؟
ببینید مورد حقوقدان‌ها شاید بهتر باشه نظر بدن، شاید شما چند اعتراضی بشنوید. من میتونم تجربه سیاسی رو به شما بگم. بلافاصله جمهوری اسلامی احتمالاً اعلام خواهد کرد که محاکمه او در اروپا عادلانه نبود، یا نهایتاً از منظر حقوقی استدلال خواهند آورد که بله آن چیزی که به جرم شناخته شده در اونجا در ایران جرم نیست. میدونید موقعی که مبانی حقوق پوشش یک عملیات فریب هست، پوشش یک حقیقت دیگری هست، بر سر مبانی حقوقی شما نباید بحث بکنیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه روز شنبه اعلام کرد که دادگستری استان فارس متهم اصلی درگیری با یک زن آمر به معروف در نارنجستان شیراز را در دادگاه بدوی به 2 سال تبعید، 74 ضرب شلاق تعزیری و 50 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرده است. از پگاه بنی هاشمی حقوقدان درباره این سرعت عمل قوه قضاییه و دادگستری استان فارس در صدور حکم پرسیدم، اینکه چرا در مورد پرونده کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد هنوز کسی تحت پیگرد قضایی قرار نگرفته و پرونده قضایی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل نشده، اما در این مورد اخیر در کمتر از 3 هفته دادگستری حکم صادر کرد. پگاه بنی هاشمی حقوقدان:
ببینید یکی از نکته های مهم دقیقا همین هست که جای تعجب داره که بعد از گذشت 1 سال که از تقریبا 1 سال که از مرگ مهسا امینی گذشته، چه در خصوص پرونده کشته شدن خود او و چه در خصوص پرونده های 500 خورده نفری که به سر جان خودشون رو از دست دادن، ما میبینیم که روند قضایی یا اصلا وجود نداره یا اگر وجود داره با پشام اندازی های مختلف با موانع بسیاری روبرو میشه و تا الان هیچ کدوم از این پرونده ها اصلا به نتیجه نرسیده، نه اینکه حتی حکم تعیین شده باشه و حکم مورد نظر خانواده ها نباشه، اصلا به نتیجه نرسیده. بنابراین اولین نکته که به نظر میرسه این هستش که چطور هست که در پرونده تذکر یک عامر در باغ نارنجستان به این سرعت میتونه یک پرونده روند قضایی خودش رو طی بکنه و منجر به صدور حکم هم بشه. جالب این هستش که در صحبت‌های مسئول قضایی رئیس کل دادگستری استان فارس هم دقیقاً اشاره کرده که ما تلاش کردیم تازه به خاطر اینکه جریح دار شدن در واقع افراد مذهبی که از این بی‌احترامی ناراحت شده بودن، تازه تلاش کردیم که این پرونده روند آرومی طی بکنه و اسیر حرف‌ها و شایعه‌های حواشی دور این مسئله نشیم و تازه با وجود اینکه اسیر این مسائل نشدن در عرض 3 هفته به اصطلاح این احکام سنگین رو تعیین کردن. بنابراین به نظر میرسه که تونیم الان دیگه اینطور به این روشنی بگیم که حکومت در ارتباط با رسیدگی به پرونده افرادی که میتونیم اسمشو خودی ها بگذاریم اگر آسیبی ببینن یه خط قرمزی داره که به اصطلاح بلافاصله رسیدگی میکنه به پرونده، احکام سنگین، مجازات های سنگینی تعیین میکنه برای اینکه حد و مرز و محافظت از نیروهای خودیش رو به شهروندان عادی نشون بده.
خانم بنی هاشمی، در راستای همین مسئله الان مدت ها هست که ویدیوهای زیادی منتشر میشه از برخورد ماموران انتظامی با زنانی که حجاب اجباری رو رعایت نمی کنند. خیلی برخورد خشنی دارن و ضرب و شتم می کنن، اونا رو دستگیر می کنن. در مقابل اما اگر چنین برخوردی رو آدم ها برای اینکه حفاظت بکنن از حریم خودشون و پاسخ بدن به تذکر خشن ماموران، می بینیم که چنین احکامی صادر میشه. این برخورد دوگانه رو شما چطور می بینید؟ چون به نظر میرسه که این روندی که دستگاه قضا و نیروی انتظامی در پیش گرفته داره همچین چیزی رو، این تفکر رو جا میندازه که به قول شما خودی و غیر خودی، یعنی اگر ما خودمون باشیم برخورد بکنیم مشکلی نخواهد داشت و اگر طرف مقابل کسی بخواد از خودش دفاع بکنه همچین احکامی صادر میشه.
ببینید که صحبتی که شما کردیم، ما باید به روشنی دو تا مسئله رو در واقع مد نظر قرار بدیم. این که برخورد نیروی انتظامی و ضابط قضا خشن هست که در واقع مسئله بسیار مهمیه. منم بارها در مصاحبه ها بهش اشاره کردم که حتی در لایحه حجاب هم نسبت به حد و مرز این برخوردها هیچ گونه محدودیتی نذاشته. اما در خصوص پرونده نارنجستان قضیه از این هم فراتر میره و ما باید به زاویه دیگه نگاه بکنیم، به خاطر اینکه اون خانومی که امر به معروف میکرده اصلا ضابط قضایی نیست، یک شهروند عادی مانند بقیه شهروندان که اصلا اجازه در واقع این تذکر دادن رو به جای سوال و محل اشکال هست که آیا اصلا اجازه برخورد داشته یا نه. و در گفته های رئیس کل دادگستری استان فارس نکته خیلی مهمی مطرح هستش، این که از جهت این که با کسان دیگه که همراه اون آقا بودن نداشتن ممانعت از اجرای امر به معروف و توهین به شاکیه، یعنی اینکه در واقع اینکه حتی شما زمانی که با اینطور استنباط میشه که زمانی که با کسی که میخواد امر به معروف بکنه مواجه میشین حتی نباید ممانعت بکنید از این موضوع. و این در واقع میتونیم بگیم که کاملا یک فرد از سیستم قضایی یک اظهار نظر غیر قانونی میکنه، برای اینکه کجای قانون ما نوشته شده که یک شهروند عادی میتونه خودش رو در حکم یک ضابط قضایی نشون بده، در کالبد یک ضابط قضایی حاضر بشه و شهروندان ملزم به پذیرفتن حرف او هستند. و این خط و مرزهایی هستش که هنوز مشخص نیست و احکام این چنینی تنها پیامی رو که به جامعه میده این هستش که افرادی که در کالبد نیروی انتظامی ضابط قضایی ظاهر میشن حق دارن هر آنچه که لازم میدانن به شهروندان عادی مملکت بگن و کسی حق نداره در مقابل اونها مقاومتی انجام بده. که این مسئله به لحاظ حقوقی و قانونی من میتونم بگم واقعا یکی از اون مسائل کاملا غیر قانونی و شفاف هستش که در این مورد خاص ما هیچ قانون وجود نداره، قانون خاصی نداره.
درود بر همه دوستان. یه پیغام خیلی کوچیک و یه توصیه از طرف یه برادر کوچیک به تمام خواهران عزیزم. اگر خدای نکرده تو خیابون یا تو وسیله نقلیه یکی از این آمران بمروف و اراذل مزاحمتون شد، بهتون توهین کرد، خواست بهتون دست درازی یا تعدی بکنه، مثل اتفاقی که تو اصفهان از طریق دختر بچی 14-15 ساله افتاد، یا اون اراذل باشه که تو مشهد تو اتوبوس به خانم توهین کردن، خواهشن نمیگم مواظب نباشین، مواظب خودتون باشین، شرایطو بسنجین، ولی گیرشون کم نیارین، گریه نکنین. اینا اگه احساس کنن شما ضعیف شدین احساس قدرت میکنن و بدتر رفتار میکنن. قوی باشین. اینا کم آوردن، ترسیدن و مطمئن باشین که پیروزی از آن شما خواهران عزیزم است. زنده باد زن، زندگی آزادی.
اینی که گفتید در قطر و دوحه مذاکره میکردید، من رو یاد مذاکرات با طالبان زمانی که دولت افغانستان مستقر بود میندازه. اونم یه دو سالی طول کشید همونجا، فقط برای اینکه مطمئن بشید طالبان به شما حمله نمی کنه. اونم ما باور کردیم، شما هم باور کنید خوبیت نداره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دولت ترکیه این روزها با هزینه‌های سنگین به دنبال تقویت امنیت مرزهای خود با ایران است تا از عبور غیرقانونی پناهجویان جلوگیری کند. با این شرایط بر اساس گزارش‌ها در نیمه نخست سال 2023 روند اخراج پناهجویان از ترکیه شدت گرفته و قوانین برای تمدید اقامت هم بسیار سخت‌تر شده. نسرین افشار همکار من در رادیو فردا در همین زمینه گفتگویی داشته با مرضیه محبی، وکیل دادگستری.
ظاهرا به نظر میرسه که اوضاع احوال سیاسی، تعاملات پنهانی بین دولت ایران و دولت ترکیه و اوضاع احوال اقتصادی حاکم بر ترکیه که تورم بالا و بیکاری، رشد غیرقابل کنترل قیمت ها باعث شده که ریگی های پناهجوپذیری ترکیه هم به محاق به کاهش پیدا کنه و به فکر این بیفتن که خب حالا مطبعه سوریه، ایران و یه کشورهای دیگر رو به نحوی از اون کشور اخراج کنند. اون چه که بیشتر رفتارهای غیرقانونی نصیبشون شده که اصلا که بیشتر به این وضعیت دچار شدن ایرانیان مقیم ترکیه هستند. دولت ترکیه به کنوانسیون ژنو ملحق شده اما با یک حق شرط و اون اینکه صرفا پناهجویان کشورهای اروپایی رو بپذیره. اینه که اساسا قانون حاکم بر ترکیه راجع به پناهندگان یک ایراد و مشکل اساسی داره، مضاف بر اینکه نمایندگی های سازمان ملل که در همه کشور ها مسئول پذیرش پناهندگان و ثبت اطلاعات راجع به اونها هستند، در ترکیه وظایفشون منتقل شده به یک نهاد ملی به نام اداره کل مهاجرت ترکیه. این باعث میشه که اولا این نهاد ملی بر اساس قوانین داخلی عمل کنه، کنترلی برای ملاحظات بشردوستانه و حقوق بشر روی اون نباشه، آمارها رو به درستی نشه ازش مطالبه کرد و علاوه بر این به لحاظ امنیتی فضای امنی برای پناهندگان دست کم ایرانی نباشه، چون ایرانیانی که به این مرجع مراجعه میکنن مطالبه اصلیشون اینه که اطلاعات راجع به اونها به درستی و با امنیت نگهداری بشه. اینه که این ایرادات به سیستم پناهندگی ترکیه وجود داره. حالا این موانع و بهانه تراشی هایی که سر راه پناهنده ها این روزا گذاشتن قاعدتا باید یک منشأ سیاسی و تعاملی با دولت ایران داشته باشه، وگرنه اینکه پناهجویان به این شیوه برخورد کنه و این تبعیض قائل بشه از نقطه نظر انسانی، حقوق بشری و مقررات بین المللی قابل پذیرش نیست. مضاف بر اینکه اساس حقوق پناهندگان که در سراسر جهان بهش شناخته شده در اصل کنوانسیون ژنو هیچ دولتی حق اخراج پناهنده را نداره.
خانم محبی، من سوالم از شما اینه که بعد از اینکه کارت اقامت پناهجو تمدید نمیشه برای پناهجو چه اتفاقی میفته؟
ببین، کسی که کارت اقامت نداره به حکم کسی رو داره که غیرقانونی وارد اون کشور شده و اقامتش در اونجا هیچ محمل قانونی نداره، هیچ دلیلی برای حضورش در اون کشور وجود نداره و خب این در واقع یک بهانه هست که نیروهای امنیتی که از کشور اخراج بشه، در حالی که همونطور که گفتم هیچ دولتی حق اخراج پناهنده رو نداره. کسی که جای پنهانی زندگی میکنه ممکنه محمل همه جور ستم و همه جور تبعیض و فشار و خشونتی باشه. مسئله کشور ترکیه این است که یک مرجع داخلی پذیرای پناهندگان است و اطلاعات راجع به اونها و درخواستهای اونها رو ثبت میکنه. این مرجع برای پناهنده ایرانی قابل اعتماد نیست. مسئله پناهنده ایرانی اینه که اساسا نسبت به عنوان پناهنده شناخته شده است یا خیر. دوم این که بله، وقتی که اینها مجوز حضور در یک کشور نداشته باشن ممکن هست که اون دولت یعنی حق داره که اینا رو اخراج کنه، مگر اینکه به عنوان پناهنده در اونجا ثبت شده باشه که کشور ترکیه این رو هم مراعات نمی‌کنه و امروز همه ایرانیایی که در ترکیه هستن در معرض این خطر قرار دارن و این الان بر عهده نهادهای حقوق بشری بین‌المللی هست که این بحران رو به یک شکلی حل کنه بر اساس مقررات کنفرانس ژنو و سایر اصول حاکم بر حقوق بشر.
اگر پناهجویی در ترکیه دیپورت بشه به ایران، در صورت بازگرداندن پناهجویان حکم اونها از سوی حکومت چه خواهد بود؟
ببینید اینها که وارد ترکیه شدن از بیم جانشون، یعنی جانشون خطر بوده، در معرض زندان قرار داشتن، در معرض اعدام قرار داشتن، آزادیشون ممکن بوده به هر نحوی به مخاطره بیفته و قاعدتا دولت ایران هم در پی این هست که اینها برگردن و اون مجازات ها رو اعمال کنه. این که از کشور گریخته و به جای دیگه پناهنده شده طبق مقررات ما جرمی تحت عنوان نداریم، ولی مسئله اینه که اینها یک مجازاتی در انتظارشون بوده که مجبور به گریز از ایران شدن. اون مجازات اون موقع قاعدتا دولت ایران با اون به سراغشون خواهد آمد، حتما دستگیر خواهند شد و چون خیلی از اینها خارج از کشور بودن، افشاگری های راجع به ستم هایی که براشون شده کردن، اطلاعات به مراجع حقوق بشری دادن، قطعا انتقام جویی سخت‌تر نسبت به اونا صورت خواهد گرفت.
گفتگوی همکارم نسرین افشار بود با مرضیه محبی وکیل دادگستری. شماری از مزدوران گروه شبه نظامی روسی واگنر که تحت فرماندهی یفگنی پریگوژین در جبهه های روسیه در اوکراین می جنگیدند از مجرمانی هستند که پیشتر در روسیه زندانی بودند. بسیاری از اعضای این گروه پس از آن که فرماندهشان توسط ولادیمیر پوتین به شورش مسلحانه متهم شد به بلاروس رفتند و شماری از آنها نیز در آفریقا حضور دارند. اما به تازگی تعدادی از این مجرمان خطرناک پیشین به روسیه بازگشتند و حضور آنها سبب نگرانی جامعه شده. این در حالی است که گروه واگنر همچنان به تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی برای جذب مزدور ادامه می‌دهد. گزارش شهاب عموپور رو بشنوید.
گروه شبه نظامی روسی واگنر همچنان از طریق فیسبوک آگهی استخدام منتشر می‌کند و از سوی دیگر مجرمان مزدوری که در پی اتمام مأموریتشان در واگنر مانند یک قهرمان به روسیه باز می‌گردند به تهدیدی جدی به ویژه برای زنهای این کشور تبدیل شدند. بر پایه گزارش‌ها واگنر یک گروه خشن است که با هسته نظامیان روسی پا گرفت. مزدورانی که از کشورهای گوناگون در این گروه جذب شدند در سالهای پیشین بارها به انجام اعمالی وحشتناک و نقض حقوق بشر در سراسر گیتی متهم شدند. مشارکت در جنگ روسیه به ضد اوکراین و انجام جنایت و کشتار مردم اوکراین از جمله این اتهامات است. واگنر در قاره آفریقا به ویژه در منطقه ساحل نیز حضوری پررنگ دارد. با وجود این که مجموعه متا که مالک فیسبوک است در ابتدای خرداد ماه خبر داد که آگهی‌های تبلیغاتی مرتبط با واگنر را حذف می‌کند، اما بر پایه پژوهش تازه مؤسسه گفتگوی استراتژیک این گروه روسی همچنان از فیسبوک و اینستاگرام برای استخدام مزدوران جنگجو بهره می‌برد. متا با اینکه واگنر را به عنوان یک سازمان خطرناک ارزیابی کرده، با وجود برچسب گذاری برای ممنوعیت حضور این گروه هنوز نتوانسته محتوایی را که از واگنر تجلیل می کند و در بردارنده اطلاعات استخدام برای این گروه هست حذف کند. این آگهی ها علاوه بر فیسبوک در اینستاگرام نیز دیده می شود. مؤسسه گفتگوی استراتژیک در این دو شبکه اجتماعی دست کم به 114 پروفایل دست یافته که یا از واگنر تمجید می کنند یا آگهی استخدام در آن را نشر می دهند. این مطالب به دست کم 13 زبان زنده دنیا نشر داده شده و در آنها از واگنر به عنوان قوی ترین ارتش خصوصی در گیتی یاد می شود. چندی پیش ویدئویی از یوگنی پریگوژین رهبر واگنر در شبکه‌ها منتشر شد که اعلام می‌کرد جنگ جهانی سوم نزدیک است. از سوی دیگر بازگشت شماری از مزدوران واگنر به روسیه سبب ترس شهروندان شده است. بر پایه یک گزارشی در نشریه گاردین، این بازگشت‌ها ممکن است موجی از قتل، تجاوز جنسی و خشونت خانگی در مورد زنان را به همراه داشته باشد. در ماه‌های پیشین ده‌ها هزار تن از زندانیان روسی برای پیوستن به واگنر و حضور در تهاجم نظامی روسیه به ضد اوکراین از حبس درآمدند. به برخی از این محکومان گفته شد که اگر 6 ماه جنگیدند و زنده ماندند، باقی محکومیتشان بخشیده می‌شود و می‌توانند به زندگی عادی بازگردند. شماری از آنها جرایمی سنگین از جمله قتل و تکه تکه کردن اجساد دختران یا سایر اعمال خشونتبار به ضد زنان را در پیشینه دارند، اما اکنون به سان یک قهرمان جنگ به جامعه بازگشتند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
علاوه بر اینستاگرام ما رو میتونید در تلگرام هم دنبال بکنید و البته وبسایت ما هم radiofardo.com هست که میتونید به اونجا هم سر بزنید، خبرهای بیشتر اونجا پیگیر بشید و با ما هم در تماس باشید. 2420-725-9740 شماره واتساپ ماست در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و همینجا از شما خداحافظی میکنم.